بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 216 سطر سوم، استاد مروی، جلسه هفتم، مورخه 5/7/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومنها الأخبار المستفيزة في أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، فأنهما إذا افترقا وجب البايع، وأنه لا خيار لهما بعد الرضا. فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع. عرض شد که مرحوم شیخ فرمودند ادله و عمومات هشتگانه‌ای داریم که این ادله و عمومات دلالت می‌کند بر این که هر عقدی مفید لزوم می باشد. البته گفتیم دو دلیل از این ادله اختصاص دارد به باب بیع، هفت دلیل رو بیان کردند. دلیل هشتم که اختصاص به باب بیع دارد می فرماین اخبار فراوانی که این اخبار با مضمونهای مختلف مفادشون این است که پس از گذشت زمان خیار مجلس بیع لازم می شود و دیگه طرفین حق ندارند این بیع رو به هم بزنند. پس این روایات هم دلالت می کند بر این که هر جا شک کردیم که بیعی لازم است یا نه، به عموم این روایات تمسک کنیم، بگیم این بیع لازم می باشن. در پایان ذکر این ادله هشتگانه دو دو نکته رو مرحوم شیخ ذکر میکنن. قبل از بیان نکته اول یه مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است: در کتاب رسائل پایان بحث استصحاب صفحه 424 خوانده ایم که اگر دو تا موضوع باشند رابطه بین این دو سبب و مسبب باشه، به مجردی که در سبب ما اصل و استصحاب جاری کنیم، موضوع مسببم روشن می شود و دیگه در مسبب استصحاب جاری نمی شود. و به عبارت علمی اصل در سبب حاکم است، در اصلی که در مسبب جاری می شود. این توضیحات مفصلش در رسائل و کفایه و اینها هست. خب بعد از این مقدمه، نکته اول این است که مرحوم شیخ می فرمایند ما در گذشته گفتیم که به کمک یک استصحاب هم می شود لزوم را در هر عقدی استفاده کنیم. به این بیان که دو سه بار هم تکرار کردیم تا الان، این بیان مشتری وقتی کتاب رو دیروز از بایع می‌خرد، کتاب ملک او شده است، امروز که بایع فسخ تو گفته است، شک داریم ملکیت مشتری بر این کتاب باقی است یا نه. استصحاب می کنیم بقای ملکیت مشتری رو بر این کتاب. میگیم کتاب همچنان ملک مشتری است، فسخت و گفتن بایع بیفایده است، پس عقد مفید لزوم است. این استصحابی بود که دو سه بارم تا حالا بیان شد. حالا بحث این است که مستشکلی میگوید ما یه استصحاب دیگه اینجا درست میکنیم که این استصحاب حاکم بر این استصحابی است که شما میگویید و این استصحابی که ما بیان میکنیم ثابت میکنه عقد جایز است، مالک اولی حق داره بگه فسخت. پس نتیجه میگیریم به حکم استصحاب هر عقدی جایز است. این استصحاب چیه؟ میفرمایند در گذشته مالک اول یعنی با این کتاب علقه و ارتباط داشته است، الان شک داریم آیا علقه مالک اول با این کتاب باقی است یا باقی نیست. استصحاب میکنیم بقای علقه مالک رو در این کتاب. هنوز مالک اول با این کتاب ارتباط داره، پس حق داره بگه فسختو. وقتی گفت فسختو کتاب از ملک مشتری بیرون رفت، دیگه موضوعی نمیماند، مالکیت مشتری نیست که شما استصحابش کنید، این ملکیت از بین رفت. پس این استصحاب موضوع استصحاب ملکیت مشتری رو از بین میبرد و این استصحاب میگوید که مالک اولی حق گفتن فسخت رو خواهد داشت. این خلاصه اشکالی که به استصحاب وارد شده. مرحوم شیخ انصاری جواب میدن، چند خط بخونیم برسیم به جوابش. و من هل اخبار المستفیزه، عرض شد که 8 دلیل عام اقامه کردن بر این که عقد مفید لزومه، 2 دلیل مخصوص باب بیعه، آخرین دلیل 8 دلیل که اختصاص به باب بیعه داره اخبار مستفیزه است که مفادش اینه فی ان البیعین بالخیار، بایع و مشتری خیار دارن مالم یفترقا تا از هم جدا نشدن، و انهو محل استدلال اینه، اذا افترقا وجب البیع، وقتی از هم جدا شدن خیار مجلس تموم شد بیع لازم میشه. و انهو لا خیار لهما بعد الرضا، مضمون بعضی از روایات که خواهد آمد این است، خیاری نیست برای بایع و مشتری بعد از رضایت، وقتی راضی شدن بعد از رضایت دیگه خیار ندارن. این روایات دلالت بر این میکنه که بیع مفید لزومه. فهاذهی جملت من العمومات، اینها این هشت دلیل جمله از عموماتن، الدالت علی لزوم البیع عموما، که دلالت میکند بر این که بیع لازم عموما، یعنی در ضمن سایر عقود. که شش دلیل اینجوری بود، میگفت هر عقدی لازمه، خب ضمناً عقد بیع رو هم شامل بود، او خصوصا، یا نه بعضی از این عمومات اختصاص به باب بیع داشت، میگفت فقط بیع مفید لزومه، مثل دلیل دوم احل الله البیع و دلیل هشتم که اذا افترقا وجب البیع. خب این هشت دلیل تمام شد، وارد میشن دو نکته رو در پایان ذکر میکنن. نکته اول، لقد عرفت ان ذلك مقتضى الاستصحاب ايضا، شما در گذشته شناختید که این لزوم عقد مقتضای استصحاب هم هست. ما در گذشته در دو جا گفتیم در همین بحث خیارات در اوائل بحث که وقتی شک در ملکیت مشتری داشتیم استصحاب میکنیم بقای ملکیت مشتری را، پس این عقد لازمه، بایه حتی فسخت و گفتن نداره. حالا به این استصحاب اشکال شده، و ربما یقال، چه بسا گفته می شود یه استصحاب دیگه ای داریم، این استصحاب حاکمه بر این استصحابی است که شما میگید، و این استصحاب مفید این است که مالک اولی حق داره بگه فسختو، به جایز لازم نیست. ربما یقال ان مقتضی استصحاب، این که مقتضای استصحاب عدم قطع شدن علاقه مالک اول است از عین. یک هفته قبل مالک اولی با این جنس علقه و ارتباط داشت، الان شک داریم علقه و ارتباطش قطع شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم قطع علاقه مالک اول رو از این جنس، ارتباط با او داره، میتونه بگه فسختو. فإن الظاهر من کلماتهم، ظاهر از کلمات علما عدم قطع علاقه مالک اول است از این جنس، التي له في الرجوع، اون چنون عینی که برای مالک اول است در این عین رجوع میتونه رجعتو بگه، علاقه مالک اول از این جنس قطع نشده، پس بنابراین حق فسخت و گفتن داره. وقتی این استصحاب ثابت شد، این استصحاب برای استصحابی که شما تصویر میکنید حاکمه، موضوع رو از بین میبره، یعنی وقتی ثابت شد مالک حق داره بگه مالک اول فسختو، وقتی گفت فسختو ملکیت مشتری از بین میره، دیگه چیزی باقی نمیماند که شما او رو استصحاب کنید، یقین داریم ملکیت مشتری از بین رفته، شک در بقا نداریم. و هازل استصحاب حاکمون علل استصحاب المتقدم، این استصحابی که ما درست کردیم، گفتیم علاقه مالک اول از این جنس قطع نشده، این حاکم بر اون استصحاب متقدم است، المقتضی للزوم، اون چنون استصحاب متقدمی که مقتضی لزوم بود، شما میگفتید اصل اینه که ملکیت مشتری باقی است، پس بایه حق فسخت و گفتن نداره، این استصحابی که ما گفتیم حاکم بر اون استصحاب میباشد. و رد به انه ان اريد بقاء علاقه الملك او علاقه يتفرع على الملك. شیخ انصاری از این اشکال جواب میدند و ثابت میکنند که این استصحابی که مستشکل فرض کرد ابدا جاری نمی شود. بیان جواب این است که می فرمایند شما گفتید علاقه مالک اول با این جنس قطع نشده، و این ارتباط باقی است. این کلام شما مجمل است، سه احتمال درش است و طبق هر یک از این احتمالات این استصحاب شما جا ندارد. احتمال اول این است که این که ارتباط مالک اول با این جنس باقی است، معناش یعنی ارتباط ملکیت یا اجازه تصرف. اگه مقصودتون این است که مالک اول همچنان علاقه ملکیت داره نسبت به این کتاب یا جواز تصرف داره، این که یقیناً باطله. به خاطر این که وقتی مالک اول گفت بعتو، یقیناً ملکیتش ظاهر شد، یقین به زوالش داریم، شک نداریم که استصحاب کنیم بقایش رو، یقیناً علاقه ملکیت خودش رو به مشتری تفویض کرد، کتاب رو به او ملک کرد، کتاب رو به او تملیک کرد. پس همچه علاقه قطعا منتفیست و جای استصحابش نیست. احتمال دوم این است که این که میگویید ارتباط مالک با این جنس محفوظ است و قطع نشده، معناش این است که یعنی مالک اول دوباره می تواند این جنس رو به ملک خودش در بیاره و این جنس رو عوض بده به ملک خودش. اصل اینه که همچه قدرتی رو دار. اگر مرادتون از ارتباط این گونه ارتباط است، پس معناش اینه که شما قبول دارید این جنس از ملک بایه بیرون رفت. چون تا وقتی در ملک بایع باشه غلط هست بگوییم بایع میتواند این جنس رو به ملک پیش خودش برگردونه. اوی که تحصیل حاصله، پس معلوم میشه شما قبول دارید با گفتن بیعت و ای جنس از ملک مالک اول بیرون رفت. این که دوباره بخواد به ملک او در بیاد یه امر حادث است، حالت سابقه نداره، نمتونیم استصحاب جاری کنیم، دلیل خاص میخواد، اصل عدم دلیل خاص است. پس مالک اول نمیتواند این جنس رو دوباره به ملک خودش در بیاد. اینم احتمال دوم در این استصحاب که باطلش کرده. این دو سه خط بخونیم بعد احتمال سوم برسیم. و رد به انهو، این استصحابی که مستشکل گفته استصحاب میکنیم بقای علاقه مالک اول رو نسبت به این کتاب، این استصحاب رد شده. از خارج گفتیم در این استصحاب سه احتماله و هر احتمال رو مرحوم شیخ باطل میکنه. احتمال اول، این ارید بقاء علاقه الملک او علاقه يتفرع على الملک، این که میگید استصحاب میکنیم بقای ارتباط مالک اول رو با این کتاب، ارتباط یه امر ظاهری نیست که یه ریسمانی بین مالک اول و این کتاب بسته شده باشه، قبلا بوده حالا شک داریم. این ارتباط یعنی چه؟ معناش چیه؟ اگر مراد از این علقه و ارتباط یعنی علاقه ملکیت، اگر اراده شده بقای علاقه ملکیت یا علاقه‌ای که متفرع بر ملک است، یعنی جواز تصرف، شما میگید استصحاب میکنیم بقای ملکیت مالک اول رو بر این کتاب، استصحاب میکنیم جواز تصرف او را، این که شکی نیست از بین رفته، شک که در بقا نداریم، یقینا نابود شده، فلا ریب فی زوالها به زوال الملک، شکی نیست که با گفتن بیعتو این گونه علاقه و ارتباط زائل شد، با یک کتاب رو تملیک به مشتری کرد، دیگه علاقه ملکیت و جواز تصرف براش نمیمونه. و این ارید به ها سلطنت و اعادت العین فی ملکه، اگر مراد به این علاقه سلطنت و قدرت بر اعاده عین است در ملک خودش، میگیم قبلا سلطنت داشت این عین رو به ملکش برگردونه، الان شک داریم، استصحاب میکنیم بقای سلطنت اعاده عین رو در ملک خودش. فهذه علاقه یستحیل اجتماعها مع الملک، این علاقه یک علاقه ای است که اجتماعش با ملک محاله، میخوام بگن حالت سابقه نداره، در سابق که این جنس ملک مالک اول بود همچه علاقه ای نبود که بگیم میتونه به ملک خودش در بیاره، خب مالکش بود دیگه، دوباره به ملکش در بیاره تحصیل حاصله، پس حالت سابقه نداره. و انما تحدث و بعد زوال الملک، این سلطنت و این قدرت که بتونه این رو دوباره به ملک خودش در بیاره یه قدرتیست که حادث میشود بعد از زوال ملک، وقتی ملکیت بایه بری جنس از بین رفت ممکنه دوباره قدرت پیدا کنه این جنس رو به ملک خودش در بیاد. پس بنابراین این که این مالک اول میتواند این جنس رو دوباره به ملک خودش در بیاره همچه استصحابی جاری نمیشود. و این ارید به هل علاقت التي کانت فی مجلس البیع، قبل از بیان احتمال سوم در این استصحاب این مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم. مقدمه این است که در احکام خیار مجلس خواهیم خواند که خیار مجلس فقط اختصاص دارد به باب بیع، در سایر عقود لازمه ما خیار مجلس نداریم. تازه در باب بیع هم خیار مجلس با اسقاط طرفین ساقط میشه، یعنی ممکنه بایع و مشتری بگن خیار مجلسمون ساقط، دیگه خیار مجلسی وجود نخواهد داشت. این مقدمه. بعد از این مقدمه احتمال سوم در این که ارتباط مالک اول با این جنس محفوظ است، بیانش این است که شکی نیست وقتی بیع واقع شد طرفین خیار مجلس دارند. در زمان خیار مجلس مالک اول با این جنس ارتباط داره، مثلا ساعت 8 صبح صیغه بیع خونده شد، تا ساعت 9 طرفین تو مجلس نشستن، در این 1 ساعت هر 2 نفر بایع و مشتری با این جنس ارتباط دارن، یعنی مالک اول در این 1 ساعت میتواند بگوید فسخت و این کتاب رو دوباره تحویل بگیرد. خب حالا شک داریم آیا بعد از جدا شدن از یک دیگر این علاقه و ارتباط باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب میکنیم بقای این ارتباط رو، میگیم این ارتباطی که در زمان خیار مجلس بود همچنان باقی است، پس مالک اول حق داره بگه فسختو و عقد رو به هم بزن. بعد یه تنظیر هم دارن، این مورد رو به هبه تنظیر میکنن که او رو از روی عبارت توضیح میدیم چیزی نه. مرحوم شیخ میفرماین این احتمال هم باطل است به چهار جهت. اولا ارتباط مالک در خیار مجلس فقط در باب بیع است، در سایر عقود ما در مقدمه گفتیم همچه ارتباطی وجود نداره تا بتوان او رو استصحاب کرد. ثانیاً در همه بیعها که خیار مجلس نداریم، ممکنه طرفین خیار مجلسشون رو ساقط کرده باشن. پس این علاقه مالک اول در زمان خیار مجلس رو استصحاب کنیم، ممکنه بیعی باشه خیار مجلس نداشته باشه اصلا. ثالثا در زمانی که ما شک داریم علاقه مالک اول با این جنس برقرار است یا نه، به استصحاب بقای علاقه مالک اول نمیتونید تمسک کنید، به خاطر این که اینجا دلیل لفظی داریم که اوفو بالعقود است. اوفو بالعقود میگه ارتباط مالک اول با جنس قطع شده، عقد لازمه، حق گفتن فسختو نداره. پس بنابراین تا دلیل لفظی باشد به استصحاب نمیتونیم تمسک کنیم. رابعا و چه چهارم این است که ما اخبار متواتر داریم دال بر این که وقتی طرفین از مجلس عقد بلند شدن علاقه مالک اول با این جنس نابود میشه، بیع لازم میشه، دیگه شک نداریم در بقای این ارتباط تا ما استصحاب جاری کنیم. پس نتیجه این شد استصحاب بقای ارتباط مالک اول با این جنس به هیچ یک از این سه احتمال جاری نمی شود. پس استصحابی که در گذشته گفتیم، استصحاب می کنیم بقای ملکیت مشتری رو بر این جنس، این استصحاب معارض نداره، حاکم نداره، اون استصحاب جاری می شود و نتیجه می گیریم که بیع لازم خواهد بود، بایع حق گفتن فسختو نداره. عبارت رو دقت کنید. خواهش حرف دومتون یه فتعمل دارن در پایان این بحث که نحو ما ممکنه قبول کنیم با او فتعمل که توضیح خواهیم داد، اما حرف اول اصلا قبول نیستش. حرف اول این که با گفتن فسخت و معلوم میشه این علاقه و ارتباط مالک اول با جنس محفوظه، در جایی که دلیل خاص داشته باشیم بله، او جایی که دلیل خاص داریم خیار عیب، خیار مثلا مجلس، خیار غبن، بله بایه تا گفت فسخت و چون دلیل خاص داریم میفهمیم که علقه این مالک با این جنس محفوظ بوده لذا گفتنش فسخته رو درسته. ولی فرض اینه دلیل خاصی نداریم. اگه دلیل خاصی نداریم شما از کجا میگید با گفتن فسخته معلوم میشه ارتباط این آقا با اون ملکش محفوظ بوده؟ شاید صد بار گفتن فسختش هم لغو باشه. فقطن کنار هم میگذارن. وقتی زید خانش فروخت رفت، یک هفته بعد آمد هر چی سر و صدا بکنه مردم میگن آقا تو خانت فروختی، سند زدی به نام یه آقا، بی لازم شده، کافه خیارات اسقاط کردی، دیگه چی میگی تو با آقای عمر اجنبی نسبت به خانه دیگه فرقی نداری. وین اورید به هل علاقت التي كانت في مجلس البيع، احتمال سوم این است اگر مراد به این استصحاب بقای علاقه مالک اول نسبت به این جنس علاقه ایست که در مجلس بیع بوده که ما از خارج توضیح دادیم کاملا ساعت 8 بیع واقع شده تا ساعت 9 که اینا در مجلس نشستن مالک اول با این جنس هنوز ارتباط داره، یعنی تا در اونجا گفت فسختو این کتاب به ملکش بر میگرده. حالا بعد از یک روز شک داریم همون علاقه از بین رفته یا نه، استصحابش میکنیم. فانها تستصحب عند الشک، هر وقت ده روز بعدم که ما شک کنیم علاقه مالک اون علاقه‌ای که در ضمن خیار مجلس بوده آیا الان هم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقایش را. فیسیر الاصل فی البی بقا الخیار، پس گویا اصل در بی میشه بقای خیار. هر جا شک کردیم یه علاقه مالک اول محفوظه، استصحاب میکنیم بقای خیار رو، حق گفتن فسختو داره. بعد تنظیر میکنن که این تنظیر رو ما از خارج توضیح ندادیم، مثل بحث هبه که در بحث هبه یه بحثی است که شما کتاب رو که به رفیقتون هبه کردید اگر رفیق شما در کتاب تصرف کرد آیا اون حق فسخ شما، حق رجوع شما از بین میرود یا نه؟ بعضی از علما میگن بعد از تصرف هبه میشه لازم، حق رجوع اون واهب از بین میره، ولی بعضی از علما میگن نه، ولی اون متهم در جنس تصرف کرده باشه، کتاب که به من هدیه شده ولو در کتاب تصرف کرده باشم بعد از تصرف من شک دارم آیا واهب هنوز اون حق رجوعش باقیست یا نه، استصحاب میکنم بقای جواز رجوعی رو که قبل از تصرف بوده، لذا میگم هبه عقد جایزه، هنوز میتونم اون واهب و مالک بیاد کتاب رو از من بگیره.
همینطور هم در به بگیم کما یقال الاصل فی الهبه بقاء جوازها، اصل در هبه بقاء جواز این هبه است. بعد از تصرف در مقابل کسی که قرار داده هبه رو لازم به تصرف، در مقابل کسی که میگه با تصرف متهب هبه میشه لازم، بعضی میگن نخیر بعد از تصرف هم شک داریم آیا واهب حق رجوع داره یا نه، حق عرض کنم که برگشت و گرفتن کتابش رو داره یا نه، اختصاب بقای این حق میکنیم. در باب بیع هم همین، در زمان مجلس مالک اول حق گفتن فسختو داشته، الان در روز بعد شک داریم آیا این ارتباطش قطع شده یا نه، حساب میکنیم بقای این ارتباط رو. چهار عرض کنم که وجه مرحوم شیخ برای بطلان این احتمال ذکر میکنن، ففیه مع عدم جریانهی فی ما لا خیار فیه فی المجلس بل مطلقا. ففیه اولا با عدم جریان این اصل در جایی که خیاری نیست، در بیعی که خیاری نیست، در اون بیع در مجلس، در بیعی که خیار مجلس نداره، کافه خیارات اسقاط شده، علاقه نداره مالک اول، علاقه خیار مجلسی نداشته که بعد بگید استصحاب کنیم بقایش رو، این یک وجه. بل مطلقا، بلکه مطلقا، حتی در اون جایی هم که در باب بی خیار مجلس داشته باشه، بازم میگیم نمیتواند استصحاب کند بقای ارتباط این علاقه خودش رو. چرا؟ بناءً علی ان الواجب هنا، بنابراین که اون چی که در اینجا واجب است، رجوع در زمان شک است به عموم اوفو بالعقود. در این زمان که ما شک داریم آیا ارتباط مالک اول باقی است یا نه، چون دلیل اجتهادی داریم، این نوبت به استصحاب نمیرسه، به اوفو بالعقود تمسک میکنیم. اوفو بالعقود میگه این عقد لازمه، ارتباط مالک اول با این کتاب از بین رفته، لل استصحاب، نه این که به استصحاب تمسک کنیم. اینم وجه دوم. وجه سوم، انه لا یجدی، این استصحاب فایده نداره، این اصل فایده نداره. ما بگیم استصحاب میکنیم بقای ارتباط مالک اول رو با این کتاب، چرا این اصل باطل است و فایده نداره؟ بعد تواتر الاخبار، بعد از این که اخبار متواتر داریم، بنقطاع الخیار مع الافتراق، به این که اون خیار و ارتباط مالک اول با اون جنس با افتراق از مجلس عقد از بین میرود. پس بنابراین روایات متواتره داریم، اذا ترقا وجب البیع، پس وقتی از مجلس جدا شدن شک نداریم ارتباط مالک اول با این جنس از بین رفته، جای شک نیست که ما استصحاب جاری کنیم. و چه چهارمیم از خارج، ما گفتیم که سایر عقود لازمه که اصلا خیار مجلس ندارن که شما استصحاب کنید بقای ارتباط مالک رو، ارتباطی که در زمان خیار مجلس بوده. پس خلاصه نتیجه میگیریم این استصحاب بقای ارتباط مالک اول با این جنس باطل است. فیبقا ذلک الاستصحاب سلیما عن الحاکم، پس باقی میماند اون استصحابی که ما در اول درست کرده بودیم، استصحاب ملکیت مشتری بر این جنس، سالم از حاکم، این حاکم و معارض نداره، این استصحاب در هر جا شک کنیم جاری میشود، میگیم مالکیت مشتری بر جنس باقی است، پس بنابراین بایع حق گفتن فسختو نداره. فتعمل رو، بحث معاطات رو، آیا معاطات مفید ملک لازم است یا مفید ملک لازم نیست، مرحوم شیخ همین بحث استصحاب رو اونجا هم بیان کردن، حرفایی زدن، اونجا رو مراجعه کنید، آقای حسینی هم که اشاره به مطلبی داشتن، اونجا رو به دقت مطالعه بکنید، بعد ببینیم آقایون وجه فتعمل رو از اون عبارتی که مرحوم شیخ در معاطات میگن میتونن به دست بیارن یا نه. اگه به دست نیاوردید انشالله فردا وجه فتعمل رو براتون توضیح میدیم. نکته دوم در ضمن این بحث خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نه علی محمد و آله محمد. دیروز اشاره ای کردیم در ضمن بحث دعای ندبه که مرحوم شیخ انصاری به فرازی از این دعا تمسک کرده بودن، اشاره به وظائف شیعه در مقابل مسئله غیبت حضرت حجت، اشاره به این که دعای ندبه بعضی از روشن فکرها یا شبه اونا تشکیک در سندش میکنن، وثوق به صدور در دعای ندبه کافیه و دعای ندبه رو هم مضمونش رو در روایات پیدا میکنیم، هم علمای بزرگی از قرن ششم و هفتم و هشتم ذکر کردن این دعا رو. مرحوم علامه مجلسی هم تعبیرشون اینه، به سند معتبر از امام صادق وارد شده، لذا حتی نیاز به اخبار من بلغ نداریم، وثوق به صدور کافیه. به این مناسبت گفتیم اشاره ای داشته باشیم که حالا شعار توسعه فرهنگی در کشور مطرح شد، شعار خوبی هم بود، ولی خب متاسفانه انسان میبینه که این شعار رو متولیان فرهنگ کشور اونچنان که باید و شاید و اونچنان که تأمل در قضیه میرفت به شکل مطلوب خودش مطرح نکردن، بلکه با یک دید دیگری برگرفته شده از پاره ای از تفکرات غیر اسلامی دید نحو ما مطرح شد. لذا بحث توسعه فرهنگی یک آفاتی رو با خودش آورد که از جمله آفات خیلی متاسفیم که باید بگیم توهین و اهانت‌های فراوانی که به مقدسات دینی مطرح شد. ما از منظار جناحی قضیه رو پیگیری نمی‌کنیم، از یه منظار کلی که انسان نگاه می‌کنه پاره‌ای از مسائلی که در این روزها مطرح شد قطعاً در رژیم طاغوت نویسندگان مزدور رژیم طاغوت جرأت طرح این مباحث رو نداشتن، ولو بهش اعتقاد داشتن ولی جرأت نداشتن این مباحث رو طرح کنن و از خشم مردم میترسیدن. لذا ما در طول تاریخ تشیع در گذشته یک کسروی و یک حکمیزاده رو میبینیم که اون حرفا رو زدن، که حکمیزاده وقتی اسرار هزار ساله رو نوشت حضرت امام محمد قدس الله روحه الزکیه درسشون رو تعطیل کردن و کتاب کشف الاسرار رو نوشتن که در رد مطالب روشنفکری حکمیزاده ها. ولی متاسفانه امروز میبینیم که رسوبات این گونه تفکرات فراوان شده، از جمله همین مطلبی که حالا در این که پخش شد در جامعه و اینها خیلی من خودم باش موافق نبودم، ولی حالا که این مسئله طرح شده دیگه و گسترده شده جای این گفتن داره که ولو در یک صفحه، ولو در یک نسخه، ولو در یک تیراژ کسی بیاد و به سخریه بگیره مسئله مهدویت رو در تشیع، مسئله‌ای که ریشه و اساس و ساختار تفکرشی است که جای بحث گسترده و مفصل در زمینش نیست، عمدترین و بارزترین نکته‌ای که شیعه رو در اقلیت حفظ کرده و باعث عدم اضمحلال شیعه شده با همه مشکلاتی که تشیع کشیده، یعنی در خود ایران ما در زمان سلجوقی ها شیعه چه مشکلاتی کشیده، در کشور افغانستان از گذشته است تا کنون شیعیان مظلوم به چه وضعیت اسفباری درگیره، در شبه قاره شیعه به چه وضعیت اسفباری درگیره، خون شیعه مباح میشه، ناموس شیعه مباح میشه، اینقدر به شیعه ظلم میشه، اون چه که باعث شده شیعه به عنوان یک اقلیت محفوظ بمانه تفکر مهدویت و اصل مسئله حضور در ضمن غیبت است. این نکته مسلمی است که دشمن کاملا متوجه این نکته است. لذا بنده اضافه بر اون چه که بزرگانمون فرمودن که به این نکته ندیدم از بزرگان کسی اشاره کنه، من اطمینان دارم این بحث بحث عادی نیست و اگر مسئولان اطلاعاتی جامعه به تحقیق پیگیری کنن به سر نخهای بسیار مهم میرسن. ما درست 3-4 روز قبل از طرح این قضیه در خارج از کشور میبینیم نویسنده منحرفی مثل احمد الکاتب که نوشته هایی در رد مهدویت داره میاد با قنات الجزیره، بزرگترین و فراگیرترین وسیله ارتباط جمعی کشورهای عربی، 3 ربع ساعت مصاحبه میکنه و تفکر مهدویت رو کلن زیر سوال میبره و حرفایی که در کتابش نوشته بود که یه وقتی دوستان، بعضی از دوستان مستحضرن، ما اشاره به کردیم که باید رد بشه حرفایی گفته اینها، وقتی میاد حرفاشو در فراگیرترین عرض کنم که مرکز پخش تلویزیون کشورهای عربی مطرح میکنه، به فاصله چند روز بعد از او در داخل کشور میاد این بحث در یک جمع دانشجویی مطرح میشه، اینا رو به هیچ وجه ما نمیتوانیم جدای از یک دیگر بدانیم. دشمن داره ما رو در ضروری ترین مسائلمون تست میکنه که حساسیت ما رو در مقابل این مسائل بفهمه. لذا انصاف اینه که بدون منظار جناحی متاسفانه انسان میبینه که این اوضاع پیش آمده و باید در مقابل این اوضاع موضع گیری علمی و فکری کرد. از بعضی از روزنامه ها هم انسان جدا باز تأسفش میشه واقعا. می نویسن آقا مگه مسئله اصلی ما بوده مسئله نمیدونم دانشگاه امیر کبیر، یه حرفی در یه تیراج 150 تایی زده شده، این دیگه چیه دیگه، این دیگه حساسیتی نداره دیگه. این دیگه ببینید برادران، شما رو به خدا انصاف رو داشته باش. یک آقایی میاد با یه جمع طلبه‌ای در یه جمع محدود 7-8 نفره یه حرفایی رو میزنه که ما با حرفای او هم مخالفیم، میاد یک کلمه نحوه ما توهین میکنه به سه تا وزیر که بسیار کار اشتباهی هم کرده، بلا فاصله این نوار رو بزرگ میکنه، بلا فاصله تو روزنامه‌هاتون متنش مینویسید، ده ها مقاله میزنید که آقا چرا یک نفر پیدا بشه جسارت به سه تا وزیر بکنه که اشتباه کرده. ما نمیگیم کار درستی کرده، کارش بسیار اشتباه بوده. آیا توهین به حضرت حجت، مسئله غیبت، مسئله ظهور حضرت، مسئله محبین حضرت کمتر از توهین به سه تا وزیره؟ وقتی یک نماینده مجلس که بسیار اشتباه هم کرد در مجلس سخن گفت، برخی از اطرافیان رئیس جمهور محترم رو هشت بخوند، شما ده ها مقاله زدید که یک کتاب میشه اگه این مقالات جمع بشه، با دو فریاد رو انداختید که چرا به رئیس جمهور و اطرافیان رئیس جمهور توهین شده، چی گفته بر برخی از اطرافیان رئیس جمهور حشره هستن، بیا عذرخواهی کن، چرا توهین کردی، چرا چنین کردی، که از کردم به چیه اگه اون مقالات جمع بشه یک کتاب میشه. آیا این حساسیت ها به جای خودشه؟ اگر به ریشه ضروری ترین اصل مسئله تشیع کسی بیاد توهین کنه، علما، مراجع، اکابر، بزرگان حساسیت نشون بدن، این در جای خودش قرار نداره. ما متاسفیم از این برخوردها، امیدواریم این دوستان برگردن متوجه باشن، چون که حالا در یکی دو روز آخر خیلی من خوشحال شدم که به حمدالله از هر دو جناح کشور دیدیم به شدت این قضیه رو برخورد کردن باش و به شدت این رو محکومش کردن. ما خوشحالیم هر انسان مسلمان شیعی با هر تفکر سیاسی که باشه نمیتواند تحمل کنه توهین به ضروریات اصلی تشیع رو. انشالله امیدواریم دوستان در این زمینه هوشیار باشن، بدانن که دشمن اینجور با مسائل برخورد میکنه، سعی کنید در زمینه های اعتقادی تشیع هم معلومات